أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فذلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بعد از نقل جریان استهزای مستکبران و مشرکان و وعده به صیانت قرآن از هر گزندی که فرمود به نار نهنو نزل نفق و ناره را بزون، بهرن مسئله رسالت و نبوت هم در سایه قرآن محبوس خواهد بود. برای اینکه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این چند مطلب را القا کند، آیات خاصی نازل شد. یکی اینکه شما اصرار نداشته باشید که اونها ایمان بیاورند. شما برابر تبلیغ، استدلال، دعوت به حکمت و موعظه حسن و جدال احسن راه را ادامه میدید. اگر یه عده‌ای نپذیرفتند، در اثر دلسوزی خیلی نگران نباشید که آیاتی از قبیل لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، آیه از قبیل لا تذهب نفسک علیهم حسرات، اینها نازل شده است. اینا یه طایفه خاصی از آیات قرآن است که نشانه مهربانی زائد البس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و تحسر و افسوس اون حضرت که چرا اینها ایمان نمیار. طایفه دیگر آیاتی است که اینها نشانه نگرانی حضرت است از اهانت‌های فرامانی که نسبت به اون حضرت روا داشتند. استهزا می‌کردند، بدگویی می‌کردند، شاعر می‌خوندند، ساحر می‌خوندند، مجنون می‌خوندند، کتابش را اسطوره می‌پنداشتند و مانند. اون آیات از همین قبیل است که این دعب مشرکان است، مستکبران است که انبیاء گذشته را هم استهزا می‌کردند. شما از این جهت غمگین نباشید، نگران نباشید. آیه محل بحث از همین قبیل است که تسلی برای وجود مبارک پیامبر است. البته به طور غیر مستقیم امت اسلامی و جامعه مسلمان ها منظورن که شما نگران نباشید که عده حرفای دینی شما را اسطوره یا افیون یا افسانه یا فسانه و مانندن تلقی میکنن. در پایان همین سوره مبارکه هجرم آیه 95 این سوره به بعد این است: انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الان آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک ما یقولون. ما میدانیم که شما دلتنگ میشوید، نگران میشوید از اهانت ها و بدگویی ها. این ممکن است مستقیما به خود حضرت خطاب شده باشد، ولی غیر مستقیم جامعه اسلامی را در نظر دارد که شما شرح صدرتون را از دست دادید. بنای این عالم بر این است که کسی را مجبور نکنند به پذیرش دین. عده مختارانه ایمان میپذیرند، عده مختارانه بیراه میروند و مانند آن. این جهان بر اساس اختیار است. اگر این جهان همه به طرف بهش میرفتند، به طرف فضیلت حرکت میشدند که میشد جهان فرشته ها، دیگه جهان انسان نبود. انسان یه موجود مختار و متفکری است که گاهی در اثر غلبه شهوت و غضب بیراه می رود، گاهی در اثر پیروزی عقل در صراط مستقیم حرکت می کند. این ولقد ارسلنا ناظر به این اصل کلی است. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین. شیع جمع شیعه است، یعنی فرقه، یعنی در فرقه ها و گروه های گذشته هم ما انبیا فرستادیم. فرقه ها را از جهتی فرقه می‌کنند چون هر گروه از گروه دیگر جداست، متفرقن جدان از این لحاظ فرقه می نامن. بچون هر فرقه باعث شیوع فکر رهبر و رهبری است، از این جهت شیعه می گویند. چون اون چه مایه شیوع مکتب اون رهبر است، پیروی پیروان است. اگه کسی پیرو نداشته باشد، فکر او و مکتب او شیوعی ندارد و شیعه نخواهد داشت. شیعه را از این جهت شیعه گفتند. خب، ولقد ارسلنا من قبلک فی شیعه الاولین، وگرنه شیعه یعنی فرق، و جعلهم شیعه یعنی فرق، گروه گروه فرقه فرقه قرار دادن. سر نامگذاری گروه به فرقه اون نکته اول است، سر نامگذاری گروه به شیعه نکته دوم است. فرمود و ما یعطیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون. غالبا این طور بود که هر وقت ما پیامبری میفرستادیم اینا مسخره میکردن. سرش این بود که اینا گرفتار حسن از نظر اندیشه و گرفتار شهوت و غضبن از نظر انگیزه. رهاورد انبیا هم برای آن است که سطح اندیشه ها بالا بره، از محسوس به معقول ترقی کنن، بر اینها دشواره. هم در بخش انگیزه از شهوت و غضب به عقل عملی رشد کنن، برشون سخته. یه انسان حسگرای شهوت زده غضبناک، خب با رهاورد انبیا چیز از راه استهزا راه دیگری ندارد به مقابل برخی کرد. اگر از دست شسید که دست شمشیر میکنند. فرمود شما نگران نباشید، ولی اینها علفهای هرزه هستند و علفهای خودرو هستند، لکن باغ همیشه میوه میدهد. میبینید هیچ باغی نیست که علف هرز نداشته باشد، منتها همیشه اون باغبان در فکر وجین کردن است. وجین یعنی شناخت اون علف هرز و کندن علف هرز. فرمود یه دی مأمور این کارن، این باغ وجین میکنن و این درخت ها سالم میمونه و میوه میده. این افراد مستهزه، افراد مستکبر، افراد خاطی، اینا علف های هر زن میان میرن، ولی بالاخره جهان همیشه میوه خاص خودش خواهد داد. هیچ کس باران را یا شیار را یا باغ را برای علف هرز نمی کارد. و کسی توقع داشته باشد که باقی باشد و علف خود رو و هرز نباشد، این تو دنیا نیست، این فقط تو بهشته. بنابراین کسی توقع داشته باشد جامعه یک دست که همه عاقل عادل باشد، این در یه آدم نیست که لا لغون فیها ولا تعتیم، اون همون بهشته. و یعنی دنیا داره آزمونه دیگه، چون داره آزمون است، هم علف هرز هست هم شجره طیب که اصلها ثابت و فرعها به سما هم رویده می شود. غالبا وضع بر می گردد، هستن کسانی که دین را نمی پذیرن ولی در تحت حکومت اون حضرتن، اونجور هرزگی نمی کنن نظیر علف هرس که باعث آسیب درختان دیگه باشد. وگرنه از آیات سوره بارکه مائده در دو بخش به خوبی برمی آید که یهودی ها تا روز قیامت هستن، مسیحی ها تا روز قیامت هستن، با هم اختلاف هم خواهند داشت. هیچ جا فرمود در سوره بارکه مائده و اقرینا بینهم العداوت والبغضاء الی یوم القیامه، ساهرن مال مسیحی هاست. جای دیگه که بدتر است مال یهودی هاست و الغینا بینهم العداوت والبغضاء الی یوم القیامه، اینا تا روز قیامت گرفتار کینند، هم کینه درونی هم کینه بیرونی، هم با درون گروهی مشکل داره هم با برون گروهی. اینا الی یوم القیامه هستند. اگه منظور الی یوم القیامه همون معنای یوم القیامه باشد، بر اینا در زمان ظهور حضرت هستند، با اختلاف هستند. اما اگر منظور الی یوم القیامه یعنی نزدیک قیامت باشد، این در اشراط ساعه باشد، وجود بارک حضرت سلام الله علیه که ظهور میکنن، این در اشراط ساعه است، ممکنه بساط اینها برچیده بشه. ولی ظاهرا اینکه این دو تا قیامت هستن، مستأمنن تحت حکومت اسلامی هستن، جزیه میدن و مانند. ولی هستن بالاخره یه عده که وجود بارک حضرت هم شهید میکنن دیگه. خب، و ما یعطیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون کذالک نسلکه فی غروب المجرمین. این ضمیر نسلکه به همه قرآن و ایمان باید برگردد، نه استهزا و کفر. سرکه هم لازم است هم متعدی، به هر دو معنا استفاده شده. سلکه یعنی نفذه، میگن سالک، فرون شخص دوده سالکان ساله هست، اهل سیر و سلوک هست، یعنی کسی که راه را طی میکند و در مسیر مستقیم است بهش میگن سالک. هم به معنی اسلکه است یعنی انفذه، اون کسی که این رشته تسبیح را در دانه های تسبیح فرو میبرد میگن سلکهو، ای انفذهو، در این سوراخ ها اون رشته را نفوذ داده است. پس سلکه هم به معنی نفذه است لازم، هم به معنی انفذه است متعدی. در قرآن کریم به معنای متعدی هم استعمال شده است. یکی در همین آیه است کذالکه نسلکهو فی قلوب المجرمین، یکی هم در جریان آبهای زیرزمینی که فرمود خدای سبحان باران را می باراند از ابرها و در زمین فرو می برد. سلکهو فی الارض ینابیغ، ذات اقدس اله این آب را در زیر زمین می برد تا به صورت ینبو و چشمه در بیاورد. همونطوری که روی زمین راه های وسیع هست، راه های تنگ هست، راه های دو طرفه هست، راه های یک طرفه هست، راه ورود ممنوع است، راه خروج ممنوع است، این جور راه ها در روی زمین هست، زیر زمین هم همینطور است. آب ها کجا بروند، کجا نروند، رفت آمد داشته باشند، در مسیر باز بروند، در مسیر تنگ بروند، کجا بروند که یک عده با کندن چاه او را استنباط بکنند، برویانند، کجا نرود که فایده نداشته باشد، همون رهبری همه این آبهای زیرزمینی به دست خدای سبحان است. سلکهو ینابیغ فی الارض، ذات اقدس اله این آب را در زیر زمین راه‌های گوناگون داد تا به صورت ینبو و چشمه و معدن جوشش در بیاورد. در این آیه هم سلکه معنی اسلکه، معنی انفذه است. نسلکو یا نفوذ میدیم. ما این آیات را، این معارف را میبریم در قلبش. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اگر این قلب قلب سلیم باشد، با ورود این کوثر معرفت شکوفا میشود، یسیر لهم دفاعین العقول میشود، مایه فربهی خواهد شد و مانند آن. اگر خدای ناکرده فی قلوبهم مرضون باشد، فزادهم الله مرضان بشود، این قلب بیمار باشد، متعفن باشد، این کوثر معرفت، این آیات الهی که رفت، این مشوب میشود و بر میگردد. این که او اهانت میکند، سب بلند میکند، فحش میدهد، این نظیر بالا آوردن اون قضاست. در بحث دیروز اشاره شد که اگه کسی سالم باشد قضا را میخورد و جذب بدنش میشود و فربه میشود، و اگه کسی دستگاه گوارشش مریض باشد و باید درمان بشود، شما بهترین آب میوه را، بهترین سوپ را بهش بدید، چون دستگاهش مریض است بالا میآورد. وقتی بالا آورد بدبو و متأخر هم هست. این بالا آوردن در اثر قبول نکردن این غذای سالمه. وقتی معارف به قلب سالم میرسد، باعث فضیلت ایمان شد، اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. و اگر در دلهای بیمار برسد اینها چیزهایی رو بشنوند از معارف دین، اکثر عملش اینه که بالا میارن، بد میگن، سب بکنن، شرط میبرن و مانند اون. و این حرفای بد بود در اثر اون بیماری دستگاه فکری مجاری ادراکی اوناست که فی قلوبه هم مرزن و زاده هم الله مرزن. این که فرمود بر نسل و مرآن ماه و شفا و رحمت للمؤمنین و لا یزید و ظالمین الا خسارا، همینه. خب میوه های خوب، آب میوه خوب، غذای خوب برای بدن سالم جذب می شود و بدن را فربه می کند. برای کسی که بیمار است، دستگاه گوارشش سالم نیست، این بالا می آورد و بدبو هم خواهد بود. ولا یزید الظالمین الا خسار. این هم از همین قبیل است. و کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، ما این رو راه میدیم در دلهای مجرمین، اما لا یؤمنون به مجرمین به ما انهم مجرمون، این تعلیق حکم بر وسوسه. پس اگر کسی گفت ما این سوب سالم را، این آب میوه را به این بیمار دادیم، این بالا آورد، یعنی دستگاه گوارش قبول نمی کند دیگر. این قفل را خود انسان می زند، منتها کلیدش هم در دست خود اوست و اون توبه است. در آیات دارد این که افلا یتدبرن القرآن اما علا قلوب اقفالها، اینا چرا تدبر نمی کنن مگر دلشون بسته است؟ یا اهل تدبرن یا در اثر بستگی دل تدبر نمی کنن. دل که می بندد نظیر این املاح و رسوبات آبهای معدنی است که می بندد. لابد در منطقه های ایلاقی دیدید اون چشمه هایی که سالم است و شفاف است، این از ساریان متمادی می جوشد، تمام اون سنگ ها و ریگ هایی که تو چشمه است همشون شفاف هست، هیچ کدومشون بسته نیستن. اما اون آبهایی که املاح فراوان به همراهشونه، این هم که میان این سنگ هاشون بسته است. چند قدم که از خود چشمه فاصله گرفتن شروع میکنن به متحجر شدن و بستن، اول راه خودشونو می بندن، اون مزرعه را خوش میکنن. ببینم بعضی مدتی به صورت یک سنگواره حجیمی در آمده است. این همین آب 50 سال قبل یا 500 سال قبل بود که راه خودش بسته، چون املاح داشت بسته شد. و این قفل اون چشمه است، کم کم دهنه اون چشمه هم قفل میشه. قفل دل از همین قبیل است. فرمود اول غبار است، بعد کم کم چرک می شود. این چرک جلوی این دل رو بندد، این دل بسته می شود. وگرنه قفل آهنی و امثال آهنی که نیست. فرمود کل را بر ران علا قلوبهم ما کان یکسبون، ذهن همون چرک دیگه. فرمود این کارهایی که نکردن، حرفایی که زدن، غذاهای خوردن، نگاهایی کردن، جاهایی که نباید می رفتن، همه اینها چرک. خب شما وقتی یک آینه شفافی روش چهر بشه پاک نکنید، دو سال، سه سال، چند سال بعد بالاخره روش چهر میگه. این قفل آینه است که آینه دیگه جای رو نشون نمیده. این چیزی نیست که آینه رو قفل بکنن، همه این غبار و رین جلوی آینه رو میگیرد. کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. بنابراین این قفل قلب است که معاصی قفل دله. افلا یتدبرون القرآن هم على قلوب اقفالها. از این تقابل هم معلوم می شود که اگه کسی هشت قرآنی نداشت، سعی نکرد که آیات قرآن را ارزیابی کند، تدبر کند، این مشکل دلبستگی دارد، دلش بسته است. واقعا دلبسته، دلبسته به این معنا هم خواهد بود که دلش بسته است، قفله. کلیدش هم توبه است. البته اینجا که فرمود تدارک نسلک و فی قلوب المجرمین، چون تعلیق حکم بر وسع است، مشعر به علیت است، یعنی مجرم به ما انه مجرم اکثر عملش استهزاست. وگرنه اگر او مجرم نباشد، سلیم الفطره باشد، این میپذیرد. اگر مؤمن باشد که زادت و ایمانم. انسان سه گروه هم، یا بیمارم، یا خالی و ذهنن، یا پرورش یافتند. اونایی که پرورش یافتند و مؤمنن، اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا. اونا که سلیم الفطرن میپذیرن، چون خالین از موانع و رهزنها. اونا که کل را بر ران علا قلوبهم ما کان یکسبون، مبتلا به رینن، اینا اکثر عملشون هم سب و شتم و دهن و امثال زادک است که به صورت بالا آوردن این غذا هاست. بلا یزید و داردمینه ادا خسارت. فرمود تدارک نسلکه فی قلوب المجرمین. احتمال اینکه این ضمیر نسلکه به کفر و استهزاء اینها برگردد بعید است. ما این کفر را در دلهای اینها وارد نکردیم، ما اون قرآن را وارد کردیم، ولی اینها اکثر عملشون همون بالا آوردنه. لا یؤمنون بهی، اینم تکرار رو، چون مجرمان ایمان نمیارن به این، برای این که هم باید سطح اندیشهشون رو بالا بیارن که برشون دشوار حاضر نیستن، هم سطح انگیزه را ترقی بدن که برشون دشوار. میفهمد این گروه حسگرا و لذت زده و غضبناک، اینا اگر معجزات حسی هم ببینن باور نمیکنن، حالا که یه معجزه معقولی است. معجزه حسی هم بیارن باور نمیکنن. بعد فهمد وقت خلص سنت الاولین، روش پیشینیان این بود که اینها با انبیاش و بدرفتاری میکردن و استهزا میکردن که این سنت در حقیقت سنت اونهاست و بدعت در دین است. بدعتهایی که گذاشتن به نام سنت در آمده است همینه، وگرنه سنت الهی این است که پیامبر بفرستد مردم هدایت کند و هدایت شده ها هم به بهش ببرد بمانند آن. اما عده‌ای در برابر انبیا موضع بگیرن اونها رو استهزا کنن، این بدعتی است که معجزه مین دارن و این بدعت را به عنوان سنت نامگذاری کردن. وقت خر از سنت الاولی. بعد فرمود اینها اونقدر خشنن که ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، اگر ما بخشی از آسمان را برو اینها باز کنیم که اینا آسمانی بشن و سفر آسمانی داشته باشن. فَذَلُّ فِيهِ يَعْرُجُونَ، زله مثل باطه مفید دوام است. اینا مرتب در آسمان رفت آمد بکنن، نه یک بار و دو بار، چندین بار از در آسمان ها وارد بشن، سیر آسمانی داشته باشن، میگن چشمندی است. نه تنها یک بار وارد آسمان بشن، اگه مکرر با آسمان هم برن همینه. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون، در این باب و در این آسمان عروج بکنن مرتبا چندین بار رفت آمد بکنن، لقالوا انما سکرت ابصارنا، چرا چشم بندی شدیم، چشم ما مست شد. در حال سکر خورده مثلا درست تشخیص نمیدهد دیگر، بلکه میگن بالاتر از چشم بندی ما سحر شدیم، به این کار سحر است و ما مسحوریم و او معاذالله ساحر است. چون وقتی مجاری ادراک بسته شد و به دست حس و طمع و شهوت و غضب افتاد، رهبری این گفته ها و شنیده ها رو حس و غضب و شهوت بود دارن دیگه، معیارهای عقلی و براهین عقلی حضور و ظهور ندارن. شهوت هم که معیار ندارد، هوا و هوس هم که معیار ندارد، تهمت های گوناگونی هم که بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارن از همین راه است، ساحر گفتنشون، شاعر گفتنشون. با اینکه سحر با جنون فرقای فراوانی دارد، خب اگر ساحر است معلوم شد کارهای عمیق میکنند، اگر دیوانه است که کار عمیق از او ساخته نیست. بالاخره یا در مقاطع مختلف این نسبت ها رو می دادن، یا گروه های مختلفی بودن که این تهمت ها رو روا می داشتن. بالاخره گاهی جنون، گاهی سحر، گاهی شعر، گاهی کهانت و مانند اون را به حضرت مبارک حضرت نسبت می دادن. می فرمود اگر ما همچه کاری می کردیم اونا می گفتم این چشمندی است. تو سوره مبارک شعرا هم مشابه این مضمون آمده است. آیه 200 سوره شعرا اینه: فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. ما این رو در دلهای کفار راه دیم و ایمان نمیارن تا عذاب الهی رو ببینن. وقت هم که جا برای ایمان نیست، ایمان یه فعل اختیاری است. اون روز حق برای کفار روشن میشود، عالم میشود، ولی نمیتوانن ایمان بیارن. سرشان است که ایمان فعل نفس است، عمل است، عمل جانهی است. یک بین نفس و عمل اراده فاصله است، این دو میشه امر اختیاری. لذا انسان میتونه ایمان بیاره، میتونه ایمان نیاره، و این عالم اختیار میطلبد و اون دنیاست. در قیامت جا برای ایمان نیست. اما علم امر اختیاری نیست. وقتی مقدمات فراهم شد هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. در اوائل امر کسی میتواند بگوید من نمیخوام مطالعه کنم، من نمیخوام فکر کنم، من نمیخوام گوش بدم، من نمیخوام بررسی و تحقیق کنم. اینا همه فعل اختیاری است. اما وقتی کسی برهان اقامه کرد، بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست. کسی بگوید من نمیخوام بفهمم، این چنین نیست. انسان خواه میفهمد. لذا علم یه امر ضروری است، حصول علم یه امر قطعی است، بعد از مرگ علم حاصل میشود. اما ایمان یه فعل اختیاری است، فعل اختیاری، ظرف اختیاری میخواد، ظرف اختیاری دنیاست که هم ایمان ممکن باشد هم کفر. لذا مشکل این تبهکارا این است که در قیامت حق برای اونها روشن میشود ولی نمیتوانند به حق ایمان بیارند. مثلا میگن ما را برگردن به دنیا که ایمان بیاریم، وگر نه اگه همونجا ایمان میآوردن که مشکلشون حل بود. نمیتوانن بگوین این حقی را که ما فهمیدیم قبول داریم. ما رو اگر بخوان بگن ما قبول داریم، باید بیان دنیا. دنیا هم وقت بر بسته جا برای برگشت نیست. مستضعفین اونجا مشمول رحمت الهیه، نه اینکه اونجا ایمان بیارد. اونا که مستضعف فکریان، حجت الهی بر اونها بالغ نشده. مثل خیلی از افرادی که در روستاها یا شهرهای دوردست هستن، در اثر ظلم مستکبران معارف الهی به گوش اونها نرسیده. اینها مشمول عفو الهیه، نه اینکه اونجا حق را میفهمن و به حق مؤمن میشون. استهزا نیست. کذالک نسلکه، انا سیاقش این است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و لقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین فما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. ما این قرآن را، این ذکر را که برای تو فرستادیم و همچنین وحیی که برای انبیای قبلی فرستادیم، ما اینها را در دلهای مؤمنون راه میدیم ولی اونا برمیگردن بالا میارن، اونا در اثر بیماریشون بالا میارن. ما کارمون رو میکنیم. ما که بنامون بر این نیست کسی رو رها کنیم و بنا هم بر اجبار و الجا نیست، وگرنه اون کمال نیست. ما هیچ کس رها نمیکنیم، به همه عنایت داریم. یکی این معارف هم به دلهای همه میفرستیم. این دو از اون به بعد مردم سه قسمن، یا سلیم الفطرن، یا قبلا ایمان آوردن، یا کافر و منافقن. اگر سلیم الفطره باشن میپذیرن، اگر قبلا ایمان آورده باشن که اذا تبیت علیهم آیات و زادت و ایمانا، و اگر نه معاند و لجوج باشن که بالا میارن. تو سوره مبارکه شعرا همین است. جریان آسمان رفتن به عنوان یه معجزه شاخص در سوره مبارکه اسراء هم مطرح است. در سوره اسراء آیه 93 این است که به پیامبرشون بالاخره میگفتن او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. می گفتن به این که ما ایمان نمی آوریم مگر این که از در مسائل مالی خانه ای از طلا و نقره و زر و سیم داشته باشید، یا از طلا خانه ای داشته باشید، یا به آسمان بروید و یک کتاب از آسمان برام بیارید. یه امر حسی و جرمانی. اگر هم این کارو بکنید مثلا ما قبول داریم. برای اونها آسمان رفتن و مشاهده آسمان جز بهترین کرامت است. در آیه محل بحث می‌فرماید اگه ما این بهترین کرامت را نسبت به خود اینها اعمال بکنیم، لو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا. اینا با بهترین معجزه پیشنهادی خودشون هم بدترین رفتار رو دارن، برای اینکه این دل که محور تصمیم گیریست بسته است. وقتی این عنصر محوری تصمیم که قلب باشد بسته است، خب شما چه توقعی دارید که تسلیم سالم گرفته بشه؟ بقیه میمونه هوا و هوس. از هوا و هوس یه تسلیم هر ساخته نیست که. اما در سوره مبارکه انعام هم تا حدودی زمینه این گونه از کرامات مطرح شد. در همون اوائل سوره انعام آیه 7 و 8 این است: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اینا یک کتاب حسی میخوان، همونطوری که باران از بالا نازل میشود، کتاب حسی قرآنی این چنین از بالا بیفته، یه همچه کتابی میخوان. میفرمان این که شما میگید نظر به روح الامین و علا قلبه که و معنای نزول تنزل است که از معدن غیر مراحل بستار طی کرد تا مرحله قلب رسید، نظر به روح الامین و علا قلبه که لتکون من المنذرین، بعد از لبان مطهر توی پیامبر به اونها رسید است و ما ینطق عن الهوا، اینا را قبول ندارم. میگن یک کتابی از آسمون بیاد اونجوری که بارون بیاد، اینجور حسی. میفهمد برفرض با این کار رو بکنیم، اینم به جعله و قراتیس، اینم قرطاس قرطاس و کاغذبازی قرار میدن. این طور نیست که اگه ما یه معجزه حسی بر اینها بیاریم اینو کاملا بپذیرن که. فقط اینه که چه کتاب حسی از آسمون بیاد، چه اینها به آسمون برن، اهل ایمان نیستن. منشأش هم همون عناد و کفر است که در درون اینها نهاده نشده است. نه، سنت اولی این است، سنت آخری این است، ایام هم همینه. ایام سلمان رشدی ها و کاریکاتور دانمارکی ها و اینا هم از همون شیعه آخرین هم که تابع شیعه اولی دن. ایام هم همینه دیگه. این طور نیست که اینها حاضر باشن آزادانه با معارف الهی برخورد کنن. ایام هم همین طور است. خب، اما برخی از سوالاتی که مربوط به بحث‌های گذشته است که اگر قرآن معجزه است چرا کلماتی نظیر جیعه و جاعه و اینها هست، مستحضری قبلا بازگو شد که رسم و خط قرآن را گفتن این چنین هست. البته بحث عمیق فقهی می طلبد که آیا واقعا رسم و خط باید همطور باشد، یا مثلا این کلمه علیه الله که در قرآن هست ولی یکونم من از ساغرین که نون تاکید خفیفه به صورت تنوین در آمده در سوره توح، ولی یکونم من از ساغرین اینجا شده ولی یکونم من از ساغرین که با تنوین نوشته می شود. اینا چند جاست که رسم الخط قرآنی است و رسم الخط قرآنی به همین بعد از دیرباز بود، اما حالا باید باشد تغییرش حرام است یا نه یک کار عمیق فقهی است. عاطفه مردم از یک سو، پذیرش مردم از سوی دیگر، ادله فقهی هم از سوی دیگر که این تعبد است. امام سلام الله علیه فرمود الا ولا بد شود علیه الله قرائت کنی در سوره فرد، یعنی علیه الله هم میشه ولی یکونن من از ساغری، این نوع تأکید خفیفه را به صورت نون بنویسید یا به صورت تنوین. اون جاهایی که رسم الخط قرآنی برخلاف رسم الخط رائج است، اون را میگن از دیر زمان به ما رسیده است. اگر به اصل اسمت برسد و دستوری صادر باشد، هم جایز است هم لازم. اما اگر دستوری نرسیده باشد میشه جایز، تغییرش هم میشه جایز، که این بحث فقهی میتربد. اما درباره این سلک که توضیح داده شد، درباره تلازم عقل و شعر که بحثش البته باز به مناسبت خواهد آمد و در بحث فعلی ما نیست، یه قاعده هست که کل ما حکم به العقل حکم به شعر، قاعده دیگر کل ما حکم به شعر حکم به العقل، اون یه بحث دیگریست. یه بحث این است که اصلا عقل در مقابل نقل حجت شرعی است. معنی حجت شرعی این است که در قیامت بازخواست می‌شود، ثواب عقاب دارد، مدح و ذم دارد، وعد و وعید دارد، اطاعت و عصیان برش مترتب است به مانند آن. یعنی چیزی را که عقل فهمیده است اگر چونچه برابر اون عمل بشود قربت الله ثواب دارد، و اگر برابر او عمل نشود عقاب دارد. الان اداره این کشور واجب است، مثل اینکه هر کسی که واجب النفقه دارد اداره آینش واجب. این اصل اول، این حکم فقهی. و چون واجب است تحصیل مقدماتش هم واجب است، مقدم واجب که خب واجب است، منتها واجب دیگر نیست. این که میگن مقدم واجب واجب عقلی است نه واجب شرعی، باید میگفتن مقدمه واجب واجب عقلی است نه واجب نقلی. وگرنه اگر عقلن واجب شد شرعن واجب است، چون که اگر نقلن واجب شد شرعن واجب است. منتها واجب شرعی دو قسم است، یه واجب نفسی است که مصلحت و مفسده مال خود اوست، ثواب عقاب مال خود اوست. یه واجب نسبی و غیری است که اگر فلان کار مصلحت دارد چون مقدمه فلان کار است، حالا خواه خودش عبادی باشد یا نباشد. عبادی نباشد نظیر غسل بدن، غسل ثیاب که انسان با بدن پاک با جامعه پاک باید نماز بخونه. عبادی باشد مثل وضوع و تیمم و غسل که اینها عبادات هم واجب شرطی هم و غیری هم برای نماز واجب هم. و اگر کسی اینها را انجام نداد عقاب میکنن که چرا نماز صحیح نخوندی، نه چرا وضوع نگرفتی. معنای وجوب مقدمی همین است، وجوب نسبی همین است. خب حالا اگر کسی بنا شد عائله خودش اداره بکنه، زمین هم دارد آب هم دارد و اداره عائله واجب است، این میتواند کوتاهی کند بگد خدایا شما که در قرآن نگفتی در روایت نگفتی من چگونه شیار بکنم، چگونه آبیاری کنم، چقدر آبیاری کنم، چقدر بزرفشانی کنم، اینایی که نگفتی. یا در قیامت ذات اقدس اله میفهمد این عقلی که من به تو دادم، این فهمی که من به تو دادم، اینم مما الهمه الله هست. ما الهمه الله که در سوره شمس آمدست به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این مثل ما انزله الله حجت شرعیست. این شخص را در قیامت عقاب میکنن که چرا عائلت رو تأمین نکردی، تو که آب داشتی، تو که زمین داشتی، خب چرا عائلت رو تأمین نکردی. این میتواند بگوید خدایا شما که راه کشاورزی رو در آیه نازل نکردی. یا پاسخش این است این عقلی که من به تو دادم حجت شرعیست دیگر. این یه مثال ساده. دولت هم به شرح ایزد کشور عائله دولته، با این دولت آره اداره کنه. اگر چون چه این فقر زدائی نشد، اشتغال زدائی نشد و مشکلات برطرف نشد، خب اینا مسئولان معاقبن در یوم القیامه. اینا میتونن بگن خدایا شما در آیه قرآن نفرستادید، در روایت هم نگفتید که ما کشور را روی صنعت اداره کنیم یا روی کشاورزی. بخوام روی کشاورزی اداره کنیم، آبها را چونه مهار کنیم، با سد آبی اداره کنیم یا با سد خاکی. اگه بخوام با سد بتونی اداره کنیم، اون طول تاج سد چقدر باشه، قصرش چقدر باشه، مساحتش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، اینا که تو قرآن نگفتی، اینا که تو روایت نگفتی. یا در قیامت خدا به اینها میگه اون عقلی که ما به شما دادیم اینها مما الهمه الله است، اینا حجت شرعی است. شما که متخصص داشتی میتوانستی بفهمی که این کشور کشوری است که بخشش مثلا صنعتی است، بخشش کشاورزی. کشاورزیش هم اینه که آبها را مهار بکنی، مهار کردن آب هم به سد سازیه. بعضی از جاها سد خاکی جواب میده، بعضی از جاها سد بتونی جواب میده، بعضی از جاها طول تاج اینقدر باز بشه، بعضی از جاها اینا همه رو عقل گفته و همه باز بهش تو جهنمه دیگه. این مدیریت میشه شرعی. اگر چیزی باعث اطاعت و عصیان است، ثواب و عقاب است، وعد و وعید است، مدح و قدح است و بالاخره بهش تو جهنم است، میشه حجت شرعی. این چی نیست که عقل در مقابل شر باشد تا بگیم کل ما حکم بیل عقل حکم به شر. خیر، عقل حجت شرعی است، نقل هم حجت شرعی است. کل ما حکم به نقل حجت شرعیه. کل ما، نه کل ما، کل ما حکم به العقل حجت شرعیه. نقل مستحضری اینقدر با تلاش کرد سند مشخص باشه، صدور مشخص باشه، جهت صدور مشخص باشه، دلالت مشخص باشه، معارضات داخلی و خارجی مشخص باشه تا یه روایت بشه حجت. عقلم به شرح ایزن، عقلم معنی داره، نقص داره، معارضه داره، همه اینها باید رفت رو بشه تا عقل بشه حجت. کلو نه کلما کلو ما حکم به العقلو حجت شرعیه، کلو ما حکم به النقلو حجت شرعیه. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است، نقل هم در مقابل عقل. مطلب دیگر اینه که عقل تا کجاها با چجوری باید کار بکنه. خود عقل راهش خوب بلده، میگه من اجتهاد در نص دارم، اما اجتهاد در برابر نص داره من حرام. این عقل به خوبی میفهمه، اجتهاد در قبار نص میگه برای من حرامه، چون خود عقل فهمیده که هزارها مجهول دارد که از راه وحی به دست بیاد. مهمترین برهان وحی و نبوت را عقل قامه کرده، این که تو فقه و اصول مسئله ضرورت وحی و نبوت مطرح نشده. بشر نبی میخواد، بشر ولی میخواد، بشر وسیع میخواد، بشر وحی میخواد، بشر رسالت میخواد، اینا را عقل فهمیده و بیاد در برابر اونها برای خودش رکون باز کند. اجتهاد در مقابل نصد فتوای خود عقل حرام است. نقل هم تأیید کرده ای رو، این چی نیست که اجتهاد در مقابل عقل خود عقل بگه جائز معاذالله یا شک داشته باشه، میگه این جهنمه. در برابر وحی نبوت بخوایی حرف بزنی جهنمه. اجتهاد در مقابل نص نیست، یک. اجتهاد در نص است نه در مقابل نص. یعنی یه رفع ما لا یعلم که آمده، شما اجتهاد بکن ببین اون مرفوع مؤاخذه است یا حکم. اگر حکم است حکم تکلیفی است یا حکم وضعی، اگر حکم وضعی است اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی هر دو رو میگیره یا یکی رو میگیره، شک در تکلیف میگیره یا شک در مطلق میگیره. این اجتهاد در نص است، این کار شیخ انصاری است. اجتهاد در مقابل نص جریان مسعتین معاذالله پیش میاد که محرم است عقلا و نقلا. اما اجتهاد در مالان صفی، اجتهاد در مالان صفی این چنین نیست که انسان در مالان صفی فقط به براءت اکتفا بکند. با پیشرفت علم مثلا نمیداند که فرون حیوان ضرر دارد یا ندارد، فرون حیوان در فرون حال ضرر دارد یا ندارد. اینجا به اصالت الهی تمسک کند، اگر کلش این حلال یا نه باید متخصصانه فحص کند، جستجو کند که این زیانبار است، این انفلونزای مرغی است، این خطر دارد، این حرام است. بله اگر فحص علمی کرد اعم از عقل و نقل، در ادله نقلی دلیلی بر حرمت این نیافت، یک. در شواهد عقلی دلیلی بر زیانبار بودن این نیافت، دو. و کلش این لکه حلال شامش میشه. وگرنه تمسک به کلوش این حلال قبل از بحث علمی متخصصانه، این تمسک به عام است در شبه مصداقیه خاص. خب چی کلوش این لکه حلال قبل ان یرد فیه نهیون؟ این ورد فیه نهیون و اون نهی در ذخیره علمی شماست، برو بگرد و پیدا کن که فرون گیاه این طوره، فرون دارو این طوره، فرون حیوان این طوره. همه چیز را شارع مقدس فرمود، اما همه چیز پیش همه مردم به فقها نیست. همین جریان این که حتی عرش خرش را فرمود، عرش خرش در فقه چقدره؟ عرش خرش که تو فقه ما نیست، این پیش حضرت است. این که فرمود همه چیز را اسلام گفته حتی عرش خرش، خب خیلی از شما تو مسائل فقهی آشنایید، عرش خرش در اسلام چقدره؟ عرشی برای ممعین شده یا پیش حضرته؟ فرض آن است که عقل اجتهادش در نص است، یک. در قبار نص عقلا و نقلا حرام است، دو. در مالا نص فیه نمیتواند مستقیما براءت جاری کند یا کلش این لکه حلال جاری کند، بگد این کار حلال است. و چون ما فحص کردیم دلیل نقلی پیدا نکردیم، بله باید فحص کنید، دلیل نقلی پیدا کنید، یک. جستجو کنید، به کارشناسان مراجعه کنید، دلیل عقلی پیدا کنید، دو. اگر دلیل عقلی را فقها گفتن ما نیافتیم، دلیل نقلی را فقها گفتن ما نیافتیم، دلیل عقلی را هم کارشناسا گفتن ما نیافتیم، و از کلش این لکه حلال. وگرنه با احتمال این که فرون گیاه یا فرون حیوان یا فرون کار یا فرون چیز زیان بار باشد، نمیشه کلش این لکه حلال جاری کرد. صرف این که ما فحص کردیم دلیل نقلی بر حرمتش نیافتیم، بگیم پس حلال است. اگر دلیل نقلی نبود از یک سو و کارشناسان زیانبار بودن او را معرفی نکردن از سوی دیگر، اونگاه جای توسط که به کلوش این لکه حلال حتی پرده و فیه لحیون است. والحمدلله.